بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام‌خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. ایام الله دعای فجر رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به موضوع در واقع تحلیل تمدنی انقلاب اسلامی می‌پردازه. با شما خواهیم بود در کنار استاد گرانقدر جناب دکتر محمد رضا احمدی، استاد علوم راهبردی که سالهاست در این حوزه مشغول به تحقیق و تدریس هستن و خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم. سلام عرض میکنم جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت عرض تعالی و بینندگان محترم این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. در محضر شما هستیم، امیدواریم مطالبی که تقدیمشون میکنیم مورد توجه و استفاده شما انشالله. قرار بگیره انشالله.
خیلی ممنونم از حضور شما. خب در جلسات گذشته در واقع نگاهی داشتید به ظرفیت‌های تمدنی انقلاب اسلامی و اینکه انقلاب اسلامی در تقابل تمدنی خودش با غرب همچنان پیشتاز است و به سمت اون قله‌هایی که مقام معظم اولین بار اشاره کردن به اون قله‌ها نزدیک شده. اما اگر بخوایم حالا نگاهی داشته باشیم به پیرامون خودمون، اطراف خودمون، در منطقه، در فضای بین‌الملل و این آثار تمدنی رو عینی و ملموس بهش بپردازیم، به نظر شما چه تأثیراتی رو الان انقلاب اسلامی در واقع تفکر و گفتمان انقلاب اسلامی در منطقه و در سطح بین الملل گذاشته؟
نکته اول که باید توجه بکنیم اینه که انقلاب اسلامی در مهمترین نقطه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جهان که مطمع نظر هر دو ابرقدرت امریکا و شوروی سابق بود، برخلاف رویه و پارادایم فکری که این دو ابرقدرت برای سلطه بر جهان ترویج می‌کردند به وقوع پیوسته.
بله.
یعنی در اون زمان هر کسی که در جهان می‌خواست انقلابی بکنه یا باید کودتا می‌کرد با حمایت یکی از این دو ابرقدرت، بله، یا بر اساس اندیشه سوسیالیستی با حمایت شوروی‌ها باید دست به انقلاب می‌زد، یا با انگیزه و اندیشه کاپیتالیستی و سرمایه‌داری تحت حمایت و در واقع هدایت امریکایی‌ها.
انقلاب اسلامی
اومد گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی،
یک مسیر سوم.
اصلا هر دو پارادایم فکری حاکم بر جهان رو هر دو رو نفی کرد، یه حرف جدید مطرح کرد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بله.
و ثابت کرد که این حرفی که شوروی‌ها مطرح میکردن که دین افیون توده هاست و سرمایه داران دین رو درست کردن تا اینکه با توجیهات دینی طبقات زحمتکش، کارگر و کشاورز رو استثمار بکنن، این حرف مزخرف و غلطی است. چرا؟ چون به نام خدا و بر اساس آموزه های دینی انقلاب اسلامی شکل گرفت، نه دست در واقع یاری به سمت امریکایی‌ها دراز کرد و نه به سمت شوروی‌ها، و اتفاقا هر دوشون با انقلاب اسلامی مخالف بودن، چنان که در طول 8 سال دفاع مقدس هم امریکایی‌ها به ارتش بعث کمک می‌کردند، هم شوروی‌ها، هم کشورهای بلوک غرب کمکش می‌کردند، هم کشورهای بلوک شرق کمک ارتش بعث می‌کردند، به نحوی که به یک بیانی 36 ملیت و به یک بیانی از 40 ملیت در پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ما اسیر داشتیم. و حسنی مبارک رئیس جمهور مقبور مصر یکی از دلایلی که میگفت که چرا حاضر نیست روابطش رو با ما عادی سازی بکنه، میگفت تعدادی از اسرای ما در ایران موندن، شما اینا رو باید تحویل بدید. پس انقلاب اسلامی ثابت کرد که وضعیت فعلی تمدن بشر، قایت تکامل فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بشر نیست. این در واقع حاصل یک تفکر خاصی است که در غرب شکل گرفته و به حکومت رسیده و شرایط خاصی که برای انسان غربی فراهم شده، این نوع در واقع تمدن به وجود اومده. این سرنوشت محتوم بشر نیست. انقلاب اسلامی ثابت کرد که برای پا گذاشتن به دوران پسا مدرنیته، مسلمانان لازم نیست مانند غربی‌ها به ناچار از سنت‌های خودشون عبور بکنن.
تا
توسعه رو در زبان فرانسوی میگن development.
بله.
development یعنی از پیله بیرون اومدن. کرم ابریشم وقتی تبدیل به پروانه میشه پیله خودش رو سوراخ میکنه، از پیله میاد بیرون و پرواز میکنه و در فضای لایتناها پرواز میکنه، از اون حالت کرم بودن و داخل پیله خودش رو محبوس کردن بیرون میاد. میگن اگر شما بخواییم به پیشرفت برسی، به توسعه برسی، بعد از اون پیله خودت بیای بیرون. پیله چیه؟ سنت هایی که بهش اعتقاد داشتی، پای بند بودی، اونا رو بگذار کنار و خدمتتان که به توسعه و پیشرفت برسی.
بله.
اینو در غرب این رو میگن و غربگرایا هم اینو میگن، اما انقلاب اسلامی با تکیه بر همون سنت های اصیل اسلامی که حتم الان خودشون رو در عالم سیاست اصولگرا رو عنوان اصولگرا رو خودشون گذاشتن، میخوام بگم که ما با اون اصول اساسی تفکر اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی همچنان پایبند و وفادار هستیم، امیدواریم که واقعا همینطور باشن. و انقلاب اسلامی نشون داد که تمدن فعلی غرب و حواشی تمدنی اون متعلق به فرهنگ غربه، نه متعلق به تمامیت بشر و حرکت تکامل طبیعی تمدنی بشر. در واقع در گفتمان انقلاب اسلامی این غرب تمدنی و سیاسی است که مورد ارزیابی و نقد قرار میگیره و این اسلام ناب محمدی با قرائت اهل بیت هست که نسبت خودش رو با غرب میسنجه و در برابر اون اعلام موضع میکنه. یعنی برای اولین بار حالا اندیشه سوسیالیستی که خب در واقع در مقابل اندیشه سرمایه‌داری لیبرال غرب ایستادگی میکرد، که خب اون به تاریخ پیوست و ثابت شد که دارن خدمتتون نشود که بی خدایی حرف مفتیه که میزنن و فطرت انسانی نمیپذیره این حرفا رو، الان این انقلاب اسلامی هست که اندیشه غربی رو به چالش کشیده.
بله.
و تمدن غرب رو به چالش کشیده و در مواجهه سیاسی با در مواجهه با غرب سیاسی و تمدنی سه تا رویکرد قابل شناسایی هست که رویکرد تفاهمی و التقاطی که به دنبال تفاهم میان اسلام با فرهنگ و تمدن غربی است که خیلی از کشورها و ملت‌های مسلمان در واقع همین جوریان، با غرب تفاهم کردن و یک در واقع زندگی التقاطی، تفکر التقاطی رو برای خودشون انتخاب کردن. یک رویکرد هم رویکرد انضمامی هست که در واقع تفکر اسلامی رو و نظام‌های سیاسی حاکم بر مناطق مسلمان نشین رو، مسلمانان رو منظم به همین ساختارهای موجود نظام سلطه فعلی میکنن. در اما موضع انقلاب اسلامی با اینها متفاوت است. در سند چشمانداز 20 ساله اول نظام تعامل مثبت سازنده و تأثیرگذار با نهادهای بین‌المللی به عنوان کد ژئوپلیتیکی انتخاب شده.
بله.
من در یکی از برنامه عرض کردم که میان یک میگن آقا شما بالاخره در درون این نظام حاکم بر جهان هستید یا بیرونش، اگر در درون هستید جایگاه چیه، در بیرون هستی باش میخوای مبارزه کنی یا میخوای چیکارش بکنی؟ انقلاب اسلامی میگه که من میخوام باش تعامل سازنده مثبت و تأثیرگذار داشته باشم.
بله.
ولی اگر چوب هم بردارم ما را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیرون بکنن، از آژانس بیرون نمیایید. خیلی ها میگفتن که آقا شما وقتی آژانس این همه داره خدمتتون هست که بد رفتاری میکنه با ایران، ایران چرا از امپیتی خارج نمیشه؟ ما از امپیتی خارج نشدیم. یکی از مهمترین دستاوردهاش و پیامدهاش این بود که اینها میخواستن در یک نشست بین‌المللی ممنوع بکنن تمام کشورها رو از داشتن این حق طبیعی و دانش و فناوری بومی هسته‌ای. بگن اونایی که تا حالا بهش رسیدن اونا داشته باشن، اونایی که نرسیدن فقط حق استفاده از مزایای این دانش و فناوری هسته‌ای تحت لیسانس کسایی که دارن. اما جمهوری اسلامی که عضو آژانس بود جلوی این زیاده‌خواهی غربی‌ها ایستاد و اجازه تصویب چنین مصوبه‌ای رو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداد. و نکته بعدی این هست که در انقلاب اسلامی نظام سلطه استکباری موجود رو به چالش کشید.
بله.
و موجبات فروپاشی یکی از دو قطب قدرت حاکم بر نظام بین الملل که اتحاد جماهیر شوروی سابق باشه، اون که در اون نامه معروف هم حضرت امام وعدش رو بهشون داده بود و به زودی محقق شد که به زودی باید در واقع
در موزه های تاریخ
سوسیالیست رو در موزه های تاریخ سیاسی جستجو کرد.
بله.
الان در واقع اندیشه لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری بازار آزاد هم در یک چنین شرایطی قرار گرفته.
بله.
یعنی به لحاظ تئوریک و از نظر نظری، خدا بیامرزه مرحوم علامه جعفری رو، خب ایشون به غرب زیاد رفت آمد میکرد و در اروپا بیشتر از ایران شناخته شده بود، ایشون در یکی از برنامه‌های تلویزیونی میفرمود که من در مواجهه با اندیشمندان و نظری پردازان غربی نمیدونم که اینا دیگه کلا دستشون خالی شده، دیگه حرفی برای گفتن
ندارن،
به لحاظ نظری و علمی در واقع تخلیه شد. خب انقلاب اسلامی با برهم زدن نظم استکباری حاکم بر جهان و کشیدن خط بطلان به دو پارادایم فکری سوسیالیسم و کاپیتالیسم، جهان رو بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی قرار داده که بشر الان به خصوص با این حوادث اخیری که بعد از طوفان الاقصا اتفاق افتاده،
بله،
بشر به این نتیجه رسیده و ملت‌های جهان به این نتیجه رسیدن که این نهادهای بین المللی برآمده از جنگ جهانی دوم که توسط دو ابرقدرت فاتح اون جنگ پیریزی شده، اینها پاسخگوی نیازهای نظم مورد نیاز بشر نیستند، باید فکر دیگری کرد و چاره دیگری اندیشید. الان رقابت بر سر این هست که در عبور از این پیچ بزرگ تاریخی،
بله،
این هندسه جدید قدرت در نظام بین الملل چگونه طراحی بشه، چه سناریو یا سناریوهای مختلفی مد نظر است و این برنامه گنجایش نداره که من تفصیلا عرض بکنم. این که مقام معظم رهبری چند سالی است که می‌فرماید ما در بستر یک پیچ بزرگ تاریخی هستیم،
بله،
که در جمع مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی هم باز یادآوری فرمودند، الان بشر دنبال طراحی یک نظم جدید برای روابط بین الملل و طراحی یک هندسه جدید برای قدرت در سطح بین المللی است. انقلاب اسلامی و محور مقاومت برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی شرایطی را رقم زده که ناکارآمدی این نهادهای بین‌المللی موجود به خوبی اثبات شده و بر همگان آشکار شده. الان شما ملاحظه می‌فرمایید که در جای جای دنیا دارن بر علیه نظم فعلی به سردمداری امریکا مردم تظاهرات می‌کنن، راهپیمایی می‌کنن در خاک آمریکا، در خاک انگلیس، در خاک آلمان. حالا جالب هم اینجاست که مثلا کشورهای مانند آلمان اصلا به طور کلی تظاهرات بر علیه اسرائیل رو ممنوع اعلام کردن. با وجود این ممنوعیت به صورت متوالی و پی در پی و هر روزه،
بله،
مرتب در طی این بیش از سه ماهی که این درگیری نابرابر الان در جریان هست، این ما شاهد این راهپیمایی ها هستیم. بازگشت دوباره جهان اسلام به هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی خودش، یکی از دستاوردهای بسیار بسیار مهم. قبل از این عرض کردم دو رویکرد انضمامی و خدمتتون عرض شود که تفاهمی نسبت به تمدن و فرهنگ غرب در بین مسلمان ها رایج بود که بالاخره با این باید ساخت. ما در دانشگاه که بودیم در دوره دکترا، سفیر سوئیس را آورده بودند به عنوان حافظ منافع امریکا برای ما صحبت بکنه، میگفت آقا فکر نکنید که فقط شما متوجه شدید امریکا مستکبره، نمیدونم زورگو اینا، نه منم به عنوان حافظ منافعش منم قبول دارم، اسرائیل نامشروعه منم قبول دارم، شما بیشتر از هر نظامی در جمهوری اسلامی حقوق بشر را رعایت میکنید، از هر نظام دموکراتیکی دموکراتی تر هستید، ما هم قبول دارم. شما دو تا کار انجام بدید همه مشکلاتتون حل. یک، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. دو، در برابر زورگویی آمریکا مقاومت نکنید.
عجب.
بعد یک استعاره به کار برد، میگفت آقا وقتی سیل مهیب میاد جلو سیل نباید وایسه. آمریکا زور داره، زورش هم زیاده، باید حرفش گوش کرد. اما انقلاب اسلامی اومد محور مقاومت تشکیل داد.
بله.
اندیشه مقاومت رو در واقع ترویج کرد و مسلمان ها رو متوجه این قضیه کرد که ببینید من در مقابل دو ابرقدرت ایستادم، پیروز شدم. من در مقابل همه جهان ایستادم، یک وجب از خاکم رو تحویل دشمن ندادم. من در محاصره مطلق و به تعبیر آقای اوباما فلج کننده به این دستاوردهای چشمگیر علمی و فنی و تمدنی و صنعتی رسیدم.
بله.
زمانی که اون بهار عربی و بیداری اسلامی در مصر پیروز شد و حکومت اخوانی زیر نظر محمد مرسی به وجود اومد.
بله.
یک گروه از دانشجویان مصری اومده بودن ایران، اینا رو بردن از بعضی از مجتمع‌های صنعتی عظیم ایران بازدید کردن. اینا اصلا هاج و واج مونده بودن، واقعا اینجا ایرانه؟ دقت فرمون.
بله.
اخراج آمریکایی‌ها از ایران، آمریکایی‌ها در ایران حدود 58,000 مستشار داشتن.
بله.
یعنی تمام در واقع اون مقاطع مختلف تصمیم گیری و کانونهای تصمیم سازی و تصمیم گیری کلیدی و حیاتی دست امریکایی ها بود و بدون نظر امریکایی ها در ایران تصمیمی گرفته نمی شد. هر تصمیمی میخواستن میگیرن حتما با سفارت آمریکا باید هماهنگ میکردن. وقت امریکایی ها نقش ژاندارمی رو به رژیم شاه داده بودن، ژاندارمی امریکا در منطقه، که به جای امریکایی ها سربازای ایرانی در ظفار بجنگن در جنوب لبنان، حافظ صلح منافع، حافظ صلح خدمت شبکه سازمان ملل باشن و همپای امریکایی ها در جنگ ویتنام سربازان ایرانی می جنگیدن و برای بست سلطه خودشون در منطقه یک شبکه‌ای از تعاملات و ارتباطات سه جانبه و چهار جانبه اینا ایجاد میکردن. مثلا یک مثلث بین ایران، عربستان، ترکیه، یک تعامل سگان بین ایران، اسرائیل، ترکیه، بین ایران، مصر، ترکیه، بین ایران، اسرائیل، مصر، بین ایران، عربستان، مصر، بین ایران، عربستان، اسرائیل، بین ایران، آفریقای جنوبی با اون رژیم آپارتاید و استرالیا، بین ایران، استرالیا، ترکیه، بین ایران، استرالیا، اسرائیل. این نظم انقلاب اسلامی اومد با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، این نظم شبکه‌ای که آمریکایی‌ها در منطقه ایجاد کرده بودن اینو چیکار کرد؟ اینو به هم زد. اینها غربی‌ها برای محاصره کامل شوروی‌ها پیمان نظامی ناتو رو در اروپا ایجاد کرده بودن، پیمان سنتو رو در منطقه خاورمیانه جنوب غرب آسیا، پیمان سیتو رو هم در جنوب شرق
آسیا.
انقلاب و مهمترین حلقش این حلقه سیتو بود، سنتو بود.
بله.
که در واقع توسط ترکیه که عضو سنتو هم بود وصل میشد به ناتو و توسط پاکستان که عضو سنتو بود و بنگلادش فعلی اون موقع در واقع پاکستان شرقی نامیده میشد وصل میشد به پیمان سیتو و یک
کمربند
امنیتی و بله. نظامی کامل گرداگردش اتحاد جماهیر شوروی سابق کشیده میشد. انقلاب اسلامی اومد این حلقه وسط را بین برد.
بله.
دقت فرمود. و زمینه‌های آشکار فروپاشی و اضمحلال و ازاله قطعه سرطانی رژیم صهیونیستی رو در منطقه انقلاب اسلامی بله. آشکار کرده که این دیگه الان یه چیز بسیار بسیار واضحی هست. اینها دنبال کشور بزرگ نیل تا فرات بودن.
بله.
امروز خدمتتون عرض شود که در شهرک‌هایی هم که ساختن و دورش دیوار بتونی کشیدن امنیت
ندارن.
و آرامش ندارن.
بله.
نظم نمایی دو قطبی رو که انقلاب اسلامی به هم زد از تضییع کشورهای منطقه انقلاب اسلامی جلوگیری کرد. عزیزان بیننده میتونن در اینترنت در واقع جستجو بکنن، سرچ بکنن، به فارسی هم که بزنن نقشه جدید خاورمیانه میاد که عراق قرار بود به چند کشور تجزیه بشه، ایران عزیز ما قرار بود به اصطلاح به چند کشور تجزیه بشه، پاکستان به چند کشور، چین، روسیه حتی.
بله،
این روند تجزیه کشورها رو انقلاب اسلامی با مقاومتی که انجام داد برهم زد. اینها اومدن خاک افغانستان رو اشغال کردن و ارتشای ناتو رو آوردن در خاک افغانستان مستقر کردن تا اینکه بتونن پنج قدرت اتمی آسیایی رو به اصطلاح رصد بکنن، پایش بکنن، مراقبت بکنن و اگر مدیریت بکنن، اگر تونستن عضو ناتو بکنن، اگر نتونستن دائما زیر نظر ناتو. شما این افغانستان رو شما در نقشه نگاه بکنید، در شمالش روسیه است، در شرقش چین هست، در جنوبش هند و پاکستان هست، در غربش هم ایران هست. این پنج کشور که حالا من در بعضی از کلاس ها یا در بعضی از صحبت ها اسمشو گذاشتم پارچه ژئو استراتژیکی آسیا، پ از پاکستان، الف از ایران، پا ر از روسیه، چ از چین و ه هم از هند، پارچه.
بله،
اینها اومده بودن افغانستان وسط اینهاست، اینها اینجا مستقر شده بودن تا اینکه این پنج کشور اتمی رو، خب اون چهار کشور که سلاح اتمی هم دارن ما نداریم، ولی آمریکایی‌ها مدعی ان شما می‌خواهید بسازیم، بسازید سلاح اتمی. اخیراً رسماً ایران اعلام کرد که ما اگر بخواهیم بسازیم می‌توانیم، ولی فعلاً در برنامه نداریم. دانشش رو داریم، وقتی غنی‌سازی 60% انجام میدیم یه دور دیگه هم در این سانتریفروش‌ها می‌چرخونیم میشه 90% باش بمب اتم می‌شه. خب اینها اومده بودن اینجا رو در واقع مستقر شده بودن که این پنج قدرت اتمی آسیایی رو کنترل بکنن، مهار بکنن و در دل خودشون در واقع به عضویت بپذیرن اینها رو هم تحت فرماندهی آمریکا باشن تا بست سلطه آمریکا بر کل جهان و گلوبال کردن و جهانی سازی ارزش‌های آمریکایی اتفاق بیفته. خب این مقاومت انقلاب اسلامی و اندیشه انقلاب اسلامی که در واقع تحت تأثیر همین اندیشه انقلاب اسلامی بود که گروه های جهادی در افغانستان شکل گرفت. حالا القاعده را اصلا برای مقابله با انقلاب اسلامی درست کردن و بردن در خاک افغانستان و نسل جدیدی عرب افغان ازشون پس افتاد و خدمتتون شود که از اونها هم این گروه های مثل داعش و نمیدونم خدمتتون شود که بوکو حرام و الشباب و بفرمایید احرار بله. و شام و غیره و غیره و غیره متولد شدن و... اینها در واقع تأثیرات انقلاب اسلامی بله. برای مبارزه با اندیشه انقلاب اسلامی که تکیه بر جهاد فی سبیل الله و شهادت در راه خدا این فرهنگ رو ترویج کرده بود، اومدن در واقع بدلش رو خواستن از جنس خودش بزنن، گروه های جهادی درست کردن که اونها هم در واقع مسجد خدا رو منفجر میکنه میگه الله اکبر. و همینطور طرح خاورمیانه بزرگتر رو وقتی که در جنگ 33 روزه به خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا میگفتن آقا شما چرا این همه به اصطلاح تخریب و جنگ و اینها شدت پیدا کرده، با آتش بس موافقت نمی کنید در شورای امنیت، درد رنج مردم رو چرا پایان نمیدید؟ میگفت که این درد و رنجی که مردم لبنان میکشن درد زایمان تولد خاورمیانه جدیده. بله. چاره ای ازش نیست. این خاورمیانه جدید الان بله شکل گرفته، منتها خاورمیانه جدید امریکایی نیست، خاورمیانه جدید محور مقاومت هست.
بله.
تأثیرات
درسته
انقلاب اسلامی، جلوگیری از موفقیت آمریکا در جهانی سازی عرض کردم و افول اندیشه های پان عربیست، پان ترکیست و پان ایرانیست در بین مسلمان ها. خب رژیم شاه در واقع فلسفه سیاسیش باستانگرایی وابسته به غرب بود. خب کوروش آسوده به خواب که ما
بیداریم.
اما بدون اجازه سفارت آمریکا
آب نمیخورد.
به هر حال از این دست پیامدها و تأثیرات بسیار بسیار خیره کننده، فوق استراتژیک و سرنوشت ساز برای انقلاب اسلامی اگر ما بخوایم برشماری بکنیم،
بله،
همچنان جا داره که ما سرفصلهای جدیدی رو در واقع شناسایی کنیم و پیرامونش صحبت بکنیم. و من سعی کردم با توجه به محدودیت وقت اینها رو تیتروار و بیشتر فقط سرفصلها رو عنوان کردم، خیلی
بله.
فرصت نشد توضیح عرض بکنم.
انشاءالله
اگر فرصتی بود و توفیقی بود شاید این توضیحات رو بیشتر تقدیم شنوندگان و بینندگان کردیم.
بسیار خیلی ممنونم از جناب دکتر احمدی، بحث بسیار خوبی رو داشتن، اینکه انقلاب اسلامی چه تأثیراتی رو گذاشته در منطقه، در فضای بین‌الملل، هم به لحاظ گفتمانی، هم در بین مردم دنیا، هم افول قدرت‌ها و
من باید از شما قدرت‌ها یه تک جمله عرض بکنم، حیفم میاد.
بفرمایید.
چون در آستانه انتخابات هم هستیم، حضرت آقا اخیراً یه فرمایش خاصی داشتن که تا به حال نفرموده بودن همچین چیز رو.
درست.
فرمودن که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است، مخالفت با همین بحثایی است که عرض کردیم.
بله.
ببینید ما از یک جای شروع کردیم اومدیم تا نزدیکای قله رسیدیم.
درست.
این همه دستاورد خیره کننده. کسی که در انتخابات شرکت نمی کنه و یا مخالفت میکنه با شرکت در انتخابات، در واقع میخواد چیکار بکنه؟ در مسیر چنین حرکت نورانی قد علم بکنه و یا اینکه سرد ایجاد بکنه، اخلال ایجاد بکنه. من خواهش میکنم از تمام کسایی که تأثیرگذار هستن، تیروبوندار هستن و گوشی برای شنیدن حرفاشون وجود داره، این جمله از تا آقا رو به این سادگی کنارش نگذارن، نمایت خاص داشته باشه.
انشالله بتونیم با حضور در انتخابات و مشارکت بالای در انتخابات بتونیم در واقع نظام رو بیمه کنیم و حضور ما میتونه آینده روشن رو برای نظام و کشور رقم بزن. ممنونم از همراهیتون. به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید. فیلم و صوت این برنامه در دسترس شماست. انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.